فرهنگی، مهدی اسلامی صدا بردار و بنده حسین قائدی گوینده در خدمتتونیم. ساعت 14:30 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه کنید. معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای موضوع این برنامه است.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، هانی عظیم‌زادگان هستم، کارشناس مجری. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که این برنامه به معرفی کتب سواد رسانه‌ای میپردازه. صدای ما را بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا و یا اگر هم جا موندید از برنامه از بخش آرشیو دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 301035 که پل ارتباطی ما با شماست و از این طریق میتونید نقطه نظرات و پیشنهاداتتون رو ارسال بفرمایید و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
آموزش به کودکان برای اینکه متفکران مؤثری باشن همراه با آموزش ثبات اخلاقی و اعتقادی یکی از بزرگترین اولویت‌های ماست. دنیای مدرن مستلزم اونه که مردم متفکران بیشتر و بهتری باشن تا بتونن در مقابل دنیای غنی از اطلاعاتی که در اون زندگی می‌کنیم واکنش نشون بدن و اون رو شکل بدن. در واقع والدین میخوان که کودکانشان متفکران با کیفیتی باشن. پاراگرافی رو که براتون خوندم نوشته پشت جلد کتاب Teaching Children Critical Thinking با عنوان آموزش تفکر انتقادی به کودکان به تألیف کلیفتون چاپدیک که ایشون بیش از 25 سال در رسانه‌های تجاری و تبلیغات در رادیو و تلویزیون فعالیت داشتن و مترجمین این کتاب آقای علیرضا مرآتی، آقای محمد شفیعی و خانم مریم خمیس آبادی صورت گرفته. این کتاب به حل مؤثر مسائل و تصمیمات بهتر پرداخته که میتونه برای والدین، مدرسان و حتی روانشناسان این حوزه مفید واقع بشه. کتاب آموزش تفکر انتقادی به کودکان 8 فصل داره که به برخی از اونها اشاره میکنم. مثلا مثل یادگیری و ساختار دانش، ایجاد مهارت برای یادگیری، گرایش ها، انگیزه ها و در آخر تفکر انتقادی با کیفیت بالا. در خدمت خانم نیکی حاتمی، کارشناس برنامه و رئیس کارگروه کودک و نوجوان انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستیم. سلام خانم حاتمی عزیز، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. سلام ویژه خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی ممنون از شما. در فصل اول این کتاب با این عبارت مواجه شدم که اغلب کودکان در مدرسه فکر کردن نمی آموزند که ادعای بحث برانگیزی خودش، اما به گفته مؤلف واقعیت داره و در ادامه بیان کرده که اونها یک سری اطلاعات رو در اختیار کودکان قرار میدن و به این کار میگن آموزش. نظر شما چیه و اگر هم موافق هستید چگونه میتونیم این آموزش و تفکر رو به شیوه نوین تغییر بدیم با توجه به دسترسی کودکان به فناوری و تکنولوژی؟
بله، خب ببینیم، ما اول باید ببینیم کودک کی است. ما کودک رو در واقع انسان 6 تا 18 سال در نظر میگیریم. خب یعنی وقتی ما میگیم کودک، لزوماً این که یک بچه 6 7 8 سال به ذهنمون برسه نباید باشه. 6 تا 18 سال کودک است که نوجوان هم زیر مجموعه از کودک میشه. بله، این درسته. ادعای خیلی بحث برانگیزی هم نیست. ما در وقتی دانش رو بخوای تقسیم بندی بکنیم، داده، اطلاعات، دانش و خرد. ما در مدرسه کلی اطلاعات به بچه‌ها میدیم، اما خروجی اون آیا تبدیل به دانش میشه؟ همین بزرگترین پاسخ برای ماست. کودکی که تصویرهایی از اطلاعاتی یک معلم به اون میده رو در ذهن خودش حک میکنه و قرار روز امتحان اونها رو دوباره مرور بکنه.
درست.
ولی اینو کی میخواد تبدیل بکنه به یک دانش و کی میخواد اونو تبدیل بکنه به یک خرد؟ ببینیم، ما در دنیایی هستیم که پر از داده هاست، پر از اطلاعاته. داده ها میشن اون تصاویر، اطلاعات میشن اون تفسیر ما، دانش ما میشه اون برداشت ما و بکارگیری اون، و خرد که دیگه روشی که پیاده سازی میکنیم اصلا برای بکارگیری اون.
درست.
که میره تو حوزه فراشناختی. پس این ادعای خیلی بزرگی نیست. بله، خیلی چالش برانگیزی هم نیست. تو حوزه این که چطور میشه از تکنولوژی های نوین استفاده کرد، تمام دنیا بر اساس رده‌بندی سنی از تکنولوژی های مختلف دارن استفاده میکنن برای آموزش به کودکان. اما ما نباید توقع خیلی خاصی داشته باشیم که برای کودک لزوما تکنولوژی میتونه قوقا بکنه. بله، قوقا میتونه بکنه، اما کودک رو تا یک حدودی محدود هم میتونه بکنه. اما شاید این کتاب یک بیس روانشناسی داره و چقدر خوبه که دوستان روانشناس در این حوزه بیشتر صحبت بکنن.
درسته.
مایی که در حوزه سواد رسانه کار میکنیم، این کتاب رو مکمل میدونیم. یعنی این رو باید بدونیم که مطمئن بشیم اطلاعاتی که به مخاطب خودمون میدیم اساسا میتونه درست باشه. پس
بله، درسته. در کتاب اصلی با عبارت assimilation و accommodation، که assimilation معنی اون primary meaning، یعنی معنی اولیش معنی جذبه، و accommodation معنی اولیش تطبیق با محیطه. که این بر اساس خب فرم معنی شده، ولی بر اساس کانتنت و محتوا مترجمین عزیز درونسازی و برونسازی ترجمه کردن و توضیح دادن که فرایند شناخت جهان و ذخیره کردن آن به شکل نماد در ذهن درونسازی و برونسازی نام داره، که در یادگیری نقش مهمی رو ایفا میکنه. بیشتر توضیح میدی؟ اتفاقا فکر کنم پیرو به همین حرف قبلی شما
بله.
هم باشه.
ببینی، حالا این اصطلاح مخاطبان ما الان در حال حاضر مخاطبان، حالا شاید توضیح روانشناسی نخوان زیاد
بله.
مباحث رو بشنون، بیشتر دوستان توضیح سواد رسانه مطالبی رو بشنون. اما برونسازی، درونسازی یا نمادها، بله، کودک با کلی نماد در ارتباطه. شما وقتی وارد میگن اطلاع، کسایی که ارتباطات خوندن پیشگو میشن انگار. شما وقتی وارد اتاق یک کودک میشین، من به عنوان کسی که خیلی حساسم به این موضوع، سنسورم سریع عمل میکنه. وقتی وارد اتاق یک کودک میشم، از چیدمان اتاق کودک متوجه میشم چه رسانه استفاده میکنه. اصلا علاقمندیش چیه؟ نمادها و نشانه هایی که استفاده کرده دغدغه اون رو به من نشون میده. رنگ هایی که استفاده کرده طیف تفکرات اون رو تو ذهن من مرور میکنه، و از هر کدومشون هم که میپرسی میبینی که بله، خب همون چیزهایی که تو ذهنت مرور شده دقیقا تو زندگی او داره اتفاق میفته. پس کودک در مواجهه با هر آن چیزی که میبینه تأثیر میگیره و او در زندگی روزمره خودش پیاده میکنه، و اون وقتی که مسئله هویت برای ما بسیار قابل اهمیت میشه.
بله، حالا به اون مقوله هم میرسیم که بسیار مهمه. بله، درسته. حتی کنفوسیوس بیان کرده، نوشته: مرشد گفت میخواهی به تو حکمتی بیاموزم؟ این که بدانیم چه میدانیم و بدانیم چه نمیدانیم حکمت این است. این اظهار کنفوسیوس به مسائل فراشناختی در کتاب بهش اشاره شده. حالا سوال من اینه که خانم حاتمی عزیز، کودک مگه میتونه فراشناخت داشته باشه؟ مگه کودک نباید کودکی کنه؟ اینو من متوجه.
بله، ببینین، فراشناخت یعنی شناخت شناخت ها.
بله،
به راحتی بخوام معنی بکنیم، یعنی بیشتر از آن چیزی که میشناسی بشناسی، یا در مورد آن چیزی که میشناسی بیشتر تفکر داشته باشه. اون خیلی مهمه.
بله،
شما وقتی با یک کودک مواجه میشی پر از سواله. این خودش یعنی اصلا این کودک در حال رشد فراشناخته. به خاطر همینه که روانشناسا خیلی توصیه میکنن که به سوالات کودک پاسخ بدید، درست هم پاسخ بدید.
درسته.
یعنی حتی اگر بلد هم که نیستید، یک مکسی بکنید، حالا بگردید و پیدا بکنید جواب درست به کودک بدید. بله، کودک اساسا در طول روز با سوالات زیادی مواجهه. حالا اینجا در مورد رسانه چه اتفاقی میفته؟ وقتی کودک با سوالات زیادی زودتر از آن چیزی که باید باشد در محیطش قرار میگیره، اینجا دیگه معضله شروع میشه.
بله.
یعنی که حتی چون نمیتونه اون رو پردازش بکنه، به قول شما درست میگه، خب مگه کودک نباید کودکی بکنه فراشناخت؟ چون قدم به قدم بر نمی داره، یک دفعه یک جهش بزرگی وارد یک دنیایی میشه، بعد میپره توی یک دریایی و بعد حالا بهش میگیم مثلا اینجا چه شکلیه، خب این کودک اصلا نمیتونه پاسخ خوب بشه و میگن اصطلاحا میگن هنگ دیگه، هنگ کرده واقعا. این اتفاق براشون میفته، یعنی هنگ کردن کلمه خاصی نیست، واقعا کودک هنگ میکنه.
بله، و حتی دیدم که در حتی مقالات سواد رسانه‌ای به ذهن آگاهی یا مایندفولنس اشاره کرده. خب با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم، میریم آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی میشنویم، برمیگردیم، با ما همراه باشید.
نشر تاریخ ایران کتاب گذری بر خاک نمناک به سایه‌ای از 10 بنای ایرانی میراث جهانی نوشته مجید شفیعی را برای گروه سنی نوجوان منتشر کرد. این کتاب شامل 10 قصه فانتزی و تخیلی از 10 بنای ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است. مخاطبان اصلی این آثار نوجوانان و جوانان هستند، اما به سبب گستردگی موضوع و حوزه روایی آثار می توان برای سنین بالاتر هم جذاب باشد. کتاب تصمیم گیری و اولویت سنجی برای کتابداران تالیف فرزانی شادانپور و محمد رضا مهربانی با معرفی اصول و روش‌های تصمیم‌گیری و اولویت بندی در حوزه تحقیق از سوی انتشارات کتابخانه ملی منتشر شد. انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب رهبری در صنایع خلاق نوشته المالیا از فعالان رسانه‌ای را منتشر کرد. و در پایان عبدالحق زموری پژوهشگر تونسی به تازگی کتاب تشیع در تونس را منتشر کرده است. او در گفتگویی ضمن معرفی کتاب خیزش دوباره شیعیان در عصر جدید را بررسی کرده است.
آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی شنیدیم. همچنان در خدمت خانم نیکی حاتمی کارشناس برنامه و رئیس کارگروه کودک و نوجوان انجمن سواد رسانه ایران هستیم. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان با محوریت بررسی کتب سواد رسانه. عنوان این کتاب آموزش تفکر انتقادی به کودکان با ترجمه آقای علیرضا مرآتی، آقای محمد شفیع و خانم مریم خمیس آبادی صورت گرفته. خانم حاتمی عزیز، راجب هویت صحبت کردید. در مورد هویت کودک و رسانه سوالی که مطرح میشه، آیا پذیرش الگوها از سوی کودک و اون همزاد پنداری اصلا چیز درستیه؟ میگن مثلا کودک کارتونی رو میبینه، بعد یه قهرمانی رو میبینه و شروع میکنه همزاد پنداری کردن و تقلید میکنه، خب این روی هویتش چجوری میتونه تأثیر داشته باشه؟
خب همون پاسخش تو همون جمله‌ای که وجود داره. اصلا کودک از یک سنی به خصوص از آغاز نوجوانی، یعنی 10 سال 11 سال، حالا بعد در دختر بچه‌ها متفاوته، در پسر بچه‌ها متفاوته، از یک سنی به خصوص تو سن نوجوانی که عرض کردم در پسر بچه‌ها به دنبال یک الگوی قهرمان هستن، دخترها هم همینطور. خب وقتی که الگوی قهرمان اونها اون چیزی نیستش که پدر مادرها میخواهند و اینا سراغ اون چیزی میرن که رسانه ها میخواهند، یه تناقض بسیار بزرگی تو خانواده اتفاق میفته، یعنی جنگ اول شروع میشه. اولا که کودک دنبال یک رسانه بوده، توی اون رسانه الگوی خودش رو پیدا کرده، قهرمان خودش رو پیدا کرده، با اون داره همزاد پنداری میکنه. کودک داره مسیر درست رو میره، کار درست رو داره میکنه، یعنی اون مسیر رشدش رو داره طی میکنه. اما اینجا یک مانعی هست به نام خانواده، ایده ها و آمال ها و آرزوهای خانواده، در این حال که هیچ الگویی هم به او کودک ارائه نکردن.
اتفاقا چقدر دارین یعنی من دارم از فیض میبرم از صحبت شما. اتفاقا الان مانع رو گذاشتید خانواده. بله. شاید مانع همیشه رسانه بوده. بله. ولی خب اون مانع شده
کار خودشو داره میکنه،
رسانه کار خودشو. بله. میکنه، کودک هم که رشد خودش رو داره انجام میده. پس الان مانع خانواده است یعنی چی؟
یعنی که رسانه بدون اینکه الگویی برای او تعیین بکنه. البته خب به هر حال اونها خانواده هم حق دارن، به نوعی دغدغه زندگی، کار، همه اینها وجود داره. اما واقعا این کلیشه نیست اینی که دارم بهتون میگم. بزرگترین مشکلی که من با خانواده ها دارم در حال حاضر و با توجه به دغدغه خودم و سرکله زدن با همه این خانواده ها میبینم، اینا عدم اطلاعاته. یعنی هر آنچه که خودشون به دنبال آن هستن میخوان کودکان هم به دنبال آن باشن، در صورتی که اصلا این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی آن چیزی که برای مادر عزیز برای تو مهمه، برای کودک تو مهم نیست. کودک دنبال خیلی چیزهای مهمتریه. باید. که اتفاقا منم دنبال اونم، برم ببینم اون دنبال چیه. بعد این تناقض جنگی تو خونه شروع شده دیگه، میگه تو چه این چه رفتاریه، این چه کاریه، یا مثلا محتواهای غیر مناسب. ما توی رسانه خودمون محتوای آنچنان خیلی خوبم نداریم، تو رسانه خودمون هم ممکن اتفاق بیفته. مثلا مادر میاد میگه که چرا روی دلت میخواد که خالکوبی کنی، اصلا چرا دنبال اینی؟ توی سن نوجوانی شکاف مرز هاست دیگه. آه. یعنی میخوای که از یه سری مرز ها عبور کنی، خط قرمز رو میخوام ازش بگذرم، میخوام خالکوبی کنم. خب این کودک توی خانوادهش یه نفرم کسی که خالکوبی کرده باشه نبوده. اما تو کارتونی که میدیده دوست داشته، اون کارتون خیلی شخصیت خوبی هم بوده، خب خالکوبی میکرده. حالا این دعوا واقعا چه معنی میتونه داشته باشه؟ شما فکرشو بکنی.
بله.
کودک مسیرشو رفته، رسانه مسیرشو رفته، این وسط خانواده هستش که هیچ بدون هیچ به حال کم وقت گذاشتیم دیگه.
بله.
با خودمون که رو در بایستی نداریم.
واقعا میطلبه که نهادهایی مثل همین نهاد انجمن سواد رسانه اینجا خیلی نقشش پررنگتر بله. میشه و کاش که زمینه‌ای فراهم بشه، به خصوص از لحاظ مالی، که دولت بودجه‌ای رو در اختیار سازمان‌های مردم نهاد بده. چون واقعا خب کودک مسیرشو داره میره، خانواده است که باید آموزش ببینه از طریق چی؟ از طریق آموزش که حالا از طرف بخش دولتیه یا از طرف بخش خصوصی که مثل همین انجمنهای مردم ده. نهاد، مثل انجمن سواد رسانه
و ایران. مهمتر از همه این که ما باید خودمونم یه محتوایی داشته باشیم دیگه.
بله،
خودمونم یه چیزی به اون کودک ارائه بدیم که کودکم به دنبال اون بره. ما تا کی میخوایم بیایم هی پوز قهرمانهای خودمونو بدیم؟
کشورها چی کار دارن میکنن؟ کشورهای دیگه
ببین، تو حوزه سواد رسانه ما اینطور نیستش که تو حوزه آموزش واقعا عقب باشیم. ما تو حوزه آموزش عقب نیستیم، ما تو حوزه کنترل عقب هستیم.
بله.
اصلا خیلی از کشورها میری میبینی که بیس مقدماتی آموزش سواد رسانه‌ای، ببین کشورهای توسعه یافته رو من دارم عرض میکنم،
بله.
بیس مقدماتی آموزش سواد رسانه‌ای رو ندارن، محتوا رو ندارن، اما قدم دوم رو اول برداشتن، یعنی یک خیز بزرگ، یعنی کنترل رو شروع کردن.
درسته.
چون میدونن که مادر و پدر بله. نمیتونن در نهایت کنترل بیشتری داشته باشن. ببین الان تو کشور استرالیا که میریم میبینی، خیلی‌ها فکر میکنن در این کشور مثلا مدینه فاضله است، اونجا دیگه همه بچه‌ها دارن بهترین زندگی رو با رسان. نه، واقعا اینطور نیست. اونها هم دارن آسیب میبینن.
درسته.
اونها هم دارن کم استفاده میکنن، بد استفاده میکنن، بد موقع استفاده میکنن.
یعنی کشور پیشرفته مثل استرالیا،
بله،
کمبود ضعف مهارت سواد
بله.
رسانی
مثلا تو کانادا هم همینطوره. من اتفاقا جزوه های کانادا، تو کشور کانادا
اولین کشوری هم بود کانادا که اگه اشتباه نکنم که پیشرو بود در آموزش سواد رسانی.
این هم به نوعی میشه گفت اشتباهه. نه، اولین مقالاتی که تو حوزه سواد رسانی در کشور ایران ترجمه شد در کشور کانادا بود، ولی اینطور که پیشرو باشه نه.
بله.
ببینی اگر بخواید بررسی درست بشه و علمی بشه بدون سوگیری، میبینید خیلی از کشورها واقعا توی حوزه سواد رسانه کار کردن. اتفاقا میبینی شاید مثلا سنگاپور، ژاپن خیلی خوب کار کرده. این که ما بیام بگیم یه کشور لزوما خیلی بیشتر کار کرده یا لزوما اولین نفر بوده، نه، سواد رسانه بیسش تفکره، سواد رسانه بیسش آموزش، سواد رسانه بیسش دغدغه است.
بله.
یعنی ایجاد دغدغه در خانواده است. ممکنه که همین ایران زودتر شروع کرده باشه. بله. من نمیدونم، بعد این تحقیق بشه.
به عنوان نکته آخر، حالا در حوزه سواد رسانه در کشورهای دیگه بله.
این که در مورد کشورهای دیگه یک توضیح مقدماتی دادم. ببینید آسیای شرقی یک جور در مورد سواد رسانه کار کردن، کشورهای غربی یک جور در حوزه سواد رسانه کار کردن. اما ما نباید بدبین باشیم، یعنی نباید بگیم که ما هیچ کاری نکردیم
باید.
یا مثلا دولت یا حکومت هیچ کاری نکرده. ببینید سواد رسانه نمیشه واقعا کنترلش رو بدی به دست یک نفر دیگه و بگی خانواده من رو کنترل کن. هر خانواده تفکر خودش رو داره، هر خانواده طرز فکر خودش رو داره، آیین خودش رو داره، ارزش‌های خودش رو داره. سواد رسانه یعنی حفظ اینها.
که در مقالات هم گفتن اصلا ما نباید در سطح کشور به یک شیوه به کار ببریم.
بله، این اشتباه. اتفاقا خیلی چیز خوبی رو اشاره کردیم. ببین تو کشور کانادا یه کار خیلی خوبی که کردن تو حوزه سواد رسانه‌ای اینه که هر ایالتی، هر شهری خودش داره معلم یا اون کسی که داره تدریس میکنه سواد رسانه‌ای رو با توجه به آیین‌ها، فرهنگ، ارزش‌های اون منطقه سواد رسانه‌ای مطلب براش تهیه می‌کنه، تولید می‌کنه و آموزش میده.
یعنی بومی‌سازی میشه بر اساس
بومی‌سازی بسیار خرد، یعنی اینقدر مهمه. خب از این خودش بیان ببینید چقدر سواد رسانه
و آزادی عمل رو هم در واقع برای هر منطقه داره به وجود میاره.
بله، به نوعی دانش آموز خودش جذب میشه دیگه. وقتی دانش آموز با یک سری اطلاعات جدید نمیدونم بسیار خاص مواجه میشه، ناخودآگاه رها میکنه. ولی وقتی که میبینه چقدر نزدیک با تفکرات اون، خیلی علاقمندتر.
بله، خیلی ممنون. انشالله که فرصتی هم در آینده برامون به وجود بیاد که در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
مهمان این برنامه سرکار خانم حاتمی، رئیس کارگروه کودک و نوجوان انجمن سواد رسانی و همچنین کارشناس برنامه بودند که به بررسی کتاب آموزش تفکر انتقادی به کودکان به ترجمه آقای علیرضا مرعاتی، آقای محمد شفیع و خانم مریم خمیس‌آبادی پرداختیم. علاقمندان میتونن این برنامه را از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31-54 و نسخه الکترونیکی اون را از سایت کتاب راه تهیه کنند. شما را با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ می سپاری.
برنامه عشق علیه سلام رو شنیدید و این برنامه‌ای که همکنون تقدیم حضورتون شد یار مهربان بود، امیدوارم مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این رادیو توجه دارید و امیدوار هستم که با ما هم در ارتباط باشید. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35. و اما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، با توجه به دغدغه و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید بر مجهز شدن در جنگ رسانه‌ای بر علیه دشمن و شناخت درست و دقیق ابزارهای رسانه‌ای، رادیو گفتگو اقدام به تهیه و گردآوری جزوه آشنایی با تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای کرده. این شبکه رادیویی باور دارد که حضور در رسانه‌های مختلف سمعی و بصری، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگر با علم و دانش و آگاهی همراه نباشد، میتواند لطمات جبران ناپذیری را به مخاطبان و کاربرانی که از فضای مجازی استفاده میکنند به وجود بیاورد. جزوه شماره 1، آشنایی با تکنیک های رسانه‌ای، به قلم دکتر محمود کبیری یگانه و دکتر معصومه نصیری، یکی از اقدامات آموزشی رادیو گفتگو جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی شما در این زمینه است. علاقمندان می توانند برای دریافت این مجموعه به سایت شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه نمایند.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، و اینک برنامه‌هایی که تا ساعت 22 از رادیو گفتگو به شما عزیزان تقدیم خواهد شد. پرده آخر عنوان برنامه است که در ساعت 15 تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه از رادیو گفتگو با موضوع نمایش های آیینی و سنتی به بهانه نزدیک شدن به عید نوروز. پس از آن یک برنامه کوتاه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، حکایت های گلستان سعدی در ساعت 15:55. و اما برنامه تاریخ معاصر رو در ساعت 16 خواهید شنید با موضوع افکار و اندیشه های میرزا ملکم خان ناظم الدوله در مورد پارلمان. در ساعت 16:30 برنامه کاکتوس تقدیم خواهد شد، گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز، بخش ترین های هفته پشت پرده اخبار. یک برنامه کوتاه در ساعت 17:25 تقدیم شما شنوندگان ارجمند میکنیم با عنوان او با ما حرف میزند، تفسیر قرآن کریم جزء 1 سوره مبارکه بقره آیه 45. برنامه تا لحظه دیدار رو ساعت 17:30 خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:21 خواهد بود. و اما در ساعت 18:30 برنامه آغاز یک پایان پخش میشه با موضوع بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، چند قطبی شدن جهان و تضعیف اقتدار بین‌المللی آمریکا. برنامه محراب روشن رو در ساعت 19:30 خواهید شنید با موضوع کارکردهای مختلف مسجد، ساماندهی شبکه‌های ارتباطی در ترویج فرهنگ و هنر مساجد. و برنامه مشق شیدائی رو در ساعت 20 تقدیم می‌کنیم. ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، گفتمانسازی دفاع مقدس و تقویت باورها و ارزش‌های دفاع مقدس. و اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید با موضوع نمایش‌های آیینی و سنتی به بهانه نزدیک شدن به عید نوروز.